ساعت 6 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید، از استودیو رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. آیت الله خامنه ای حضور در انتخابات را حکم شرعی و وظیفه شرعی دانست. عفو بین الملل جمهوری اسلامی را به تشدید سرکوب معترضان متهم کرد. ده‌ها تن از فعالان حقوق بشری به احکام قضایی علیه درخواست کنندگان استعفای آیت الله خامنه ای اعتراض کردند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه انتخابات را جهاد عمومی و مایه آبروی نظام اسلامی توصیف کرد و حضور در انتخابات و رأی دادن را حکم شرعی و وظیفه شرعی دانست. آقای خامنه ای با اشاره به آنچه تبلیغات و برنامه‌ریزی آمریکایی‌ها برای برگزاری انتخابات خونسا در ایران خواند گفت:
میبینید تبلیغات آمریکایی ها رو چطور میخوان بین نظام اسلامی و بین مردم فاصله بیاندازن؟ زیادم کار میکنن، اتاق فکر تشکیل میدن، مینشینن فکر میکنن، برنامه ریزی میکنن، چندین ده نفر، چند صد نفر در بخش های مختلف مسئول کار ایران و بحث افکار عمومی ایرانن، میشینن فعالیت میکنن. هدف فعالیت این است که جوان ایرانی رو از نظام اسلامی جدا کنه.
رهبر جمهوری اسلامی گفت که مردم از انتخابات به توصیف او استقبال خواهند کرد. سخنان علی خامنه ای در شرایطی ابراز شده است که به گفته رئیس مؤسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران، نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که در انتخابات پیش روی مجلس تنها 24% مردم تهران در آن شرکت خواهند کرد. بیشتر گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی اپوزیسیون در داخل و خارج از ایران انتخابات این دوره را تحریم کردند. انتخابات مجلس شورای اسلامی روز دوم اسفند برگزار می شود. سازمان عفو بین الملل در گزارشی در مورد ایران در سال 2019 میلادی نوشت که مقام ها و مسئولان ایرانی حق آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع را در این کشور به شدت سرکوب کردند. عفو بین الملل به استفاده نیروهای امنیتی از نیروی قهریه برای سرکوب اعتراضها در ایران اشاره کرد که به گفته این سازمان صدها تن کشته و هزاران معترض به طور خودسرانه بازداشت شدند. عفو بین الملل در گزارش خود نوشت که همچون گذشته نمایندگان این سازمان و تشکل‌های حقوق بشری سازمان ملل امکان دیدار از ایران را پیدا نکردند. عفو بین الملل همچنین از برخورد جمهوری اسلامی با مدافعان حقوق بشر، ادامه تبعیض گسترده علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، اعمال شکنجه در زندان‌ها و همچنین ادامه اعدام‌ها انتقاد کرد و گفت که حق برخورداری از محاکمه عادلانه به طور سازمان یافته نقض شده است. انتقادهای عفو بین الملل در شرایطی مطرح شدند که مقام‌های جمهوری اسلامی انتقادهای سازمان حقوق بشری را رد می‌کنند. نزدیک به 70 تن از فعالان حقوق بشری، سیاسی و مدنی با انتشار نامه مشترکی به احکام قضایی علیه امضا کنندگان بیانیه 14 نفره اعتراض کردند و خواستار پایان یافتن تهدید و ارعاب فعالان سیاسی و مخالفین در ایران شدند. امضا کنندگان نامه همچنین خواستار آزادی فوری امضا کنندگان بیانیه درخواست برای استعفای علی خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی شدند. از جمله امضا کنندگان این نامه محمد ملکی، محمد سیف‌زاده، جعفر پناهی، گوهر عشقی، خدیجه قوامی، فاطمه ملکی، صدیقه مالکی فرد، حشمت الله تبرزدی، زرتوش احمدی راغب و حسن نایب هاشم هستند. شهلا انتصاری، گیتا پورفازل، کمال جعفری یزدی، زهرا جمالی، شهلا جهانبین، هاشم خواستار، فاطمه سپهری، محمد حسین سپهری، جواد لعل محمدی، عبدالرسول مرتضوی، نرگس منصوری، رضا مهرگان، محمد مهدوی فر و محمد نوریزاد در مجموع به 153 سال و 3 ماه زندان، 124 ضرب شلاق و 6 سال تبعید و 6 سال ممنوع الخروجی محکوم شدند. ساعت 6:05 دقیقه شنونده ی رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در 40th روز سرنگونی پرواز 752 اوکراین اعلام کرد ایران قبول کرده غرامت مساوی به خانواده‌های تمام جانباختگان بپردازد. کیف بر ضرورت ادامه تحقیقات تاکید می‌کند و خواستار مجازات همه مسئولین این واقعه است. بشنویم بیشتر از آنا رایسکایا.
در 40th روز سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران، در فرودگاه بورسپول که قرار بود مقصد این هواپیما باشد، مراسم رونمایی از سنگ یادبود کشته شدگان این پرواز برگزار شد. وزیر خارجه اوکراین با حضور در این مراسم گفت جمع‌آوری خیرات برای احداث بنای یادبود در این مکان مدت طول خواهد کشید، اما پرداخت غرامت به بستگان قربانیان دارای فوریت است. وادیم پرستایکا با اشاره به این که مذاکره برای تعیین مبلغی که ایران به عنوان غرامت باید پرداخت کند ادامه دارد، به خبرنگاران گفت
зараз ми домовилися такого Україна буде вести переговори від імені
всіх توافق کرده ایم اوکراین از طرف 5 کشور درباره غرامت مذاکره خواهد کرد و ایران مبلغی که هماهنگ خواهد شد را به طور مساوی به بستگان تمام قربانیان از جمله به شهروندان ایرانی خواهد پرداخت. این موضع اصولی ماست. در وهله نخست از حقوق شهروندان خود دفاع می‌کنیم، اما همچنین از حقوق تمام کسانی که در این پرواز با ما بودند.
وزیر خارجه اوکراین در ادامه اظهارات خود گفت ایران به آن دلیل که سرنگونی هواپیمای اوکراینی در این کشور رخ داد و هم به خاطر آن که نظامیان ایرانی مسئول این فاجعه بودند، تحقیقات را بر عهده دارد، اما به موازات تحقیقات این سانحه در اوکراین در جریان است و دادستانی کل اوکراین به ایران پیشنهاد داد تیم مشترک تحقیقاتی را تشکیل دهند. و دیم پرستایکا به خبرنگاران گفت
نتیجه این تحقیقات باید مجازات تمام افراد مسئول این سانحه باشد، نه تنها فردی که دکمه این سامانه را فشرد، بلکه تمام کسانی که تصمیماتی در این رابطه گرفته بودند، تصمیماتی که به نابودی هواپیمایمان و کشته شدن تمام سرنشینان این پرواز منجر شد.
وزیر خارجه اوکراین گفت کیف از همکاری با تهران راضی است و همزمان خواستار تسریع روند تحقیقات شد. او افزود برای رمزگشایی جعبه سیاه مدت زمان مشخصی در نظر گرفته شده و 5 کشور مرتبط با این سانحه برانند که این زمان در حال سپری شدن است. این اظهارات در پیان بیان شد که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران دوشنبه گفته بود هیچ حساسیتی روی جعبه سیاه وجود ندارد و اگر لازم باشد آن را به کشور ثالث می‌فرستیم. طی 40 روز گذشته مقامات ایرانی در رابطه با جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اظهارات ضد و نقیض داشتند و هنوز مشخص نیست ایران چه زمانی قصد دارد بررسی جعبه سیاه را آغاز کند یا آن را به کارشناسان بین‌المللی تحویل دهد. در این رابطه الکسی دانیلوف دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین که شنبه با علی شمخانی همتای ایرانیش در تهران درباره فرایند تحقیقات مذاکره کرده بود، به خبرنگاران گفت
вони не є цілими. Якщо вони були цілими, то це було б набагато
جعبه سیاه آسیب دیده. اگر آسیب ندیده بود کار راحت تر بود، اما امکان بازخوانی اطلاعات آن از جمله در اوکراین وجود دارد. تمام مراحل کار به طور اصولی و مطابق مقررات بین المللی اجرا می شود. کار گام به گام پیش می رود. نهایتاً این اطلاعات توسط کارشناسان از جمله کارشناسان اوکراینی بررسی خواهد شد و نتایج این بررسی ها در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. تقاضا می کنیم این موضوع را سیاسی نکنید. بحث های سیاسی مذاکره با طرف ایرانی را دشوار
می‌کند.
مقامات ایرانی بارها تأکید کردند سانحه 752 به دلیل اشتباه انسانی رخ داد و نباید به جنجال سیاسی تبدیل شود. ایران پس از 3 روز پنهانکاری مسئولیت سرنگونی هواپیمای اوکراینی با دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران را پذیرفت. دوشنبه در 40th روز سرنگونی این هواپیما تجمعی در مقابل سفارت ایران در کیف برگزار شد. تجمع کنندگان پلاکاردهایی با اسامی تمام 176 سرنشین این پرواز در دست داشتند و همچنین بر برخی پلاکاردها نوشته شده بود برای احترام به قربانیان دست از دروغگویی بردارید. آن رئیسکه، رادیو فردا.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
گروهی از نهادهای سینمایی آلمان ضمن همبستگی با محمد رسولوف سینماگر ایرانی از مقامهای مسئول جمهوری اسلامی خواستند به این فیلمساز اجازه دهند از ایران خارج شده و در جشنواره برلین شرکت کند. فیلم تازه محمد رسولوف به نام شیطان وجود ندارد امسال به بخش مسابقه جشنواره برلین راه یافته است. در این باره بشنویم بیشتر از گزارش شهرام میریان.
جشنواره برلین و یا برلینالِ 70مین دور از فعالیت سالانه‌اش را از پنجشنبه این هفته به مدت 11 روز آغاز می‌کند. در بخش مسابقه اصلی این فستیوال امسال 18 فیلم برای کسب جایزه خرس طلایی با یکدیگر رقابت می‌کنند که یکی از آنها فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف است که در تیر ماه امسال به خاطر ساخت فیلم‌های اخیرش به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال زندان و دو سال ممنوعیت خروج از ایران و محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد. در آغاز مدیر هنری جشنواره برلینالِ ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی به محمد رسولوف اجازه خروج از ایران و شرکت در جشنواره را بدهد. به تازگی هم مقام‌های فرهنگی همراه با فستیوال هامبورگ و همچنین مراکز حمایت از فیلمسازان خواسته مشابهی را مطرح کردند. افزون بر این کارستن بروستا سناتور سنای هامبورگ هم از اینکه محمد رسولوف همچنان اجازه ندارد کشورش را ترک کند انتقاد کرده. به نوشته روزنامه‌ها محمد رسولوف و خانواده‌اش نزدیک به 8 سال است ساکن شهر هامبورگند. فیلم تازه رسولوف به نام شیطان وجود ندارد با یاری و کمک مالی دو مرکز حمایت از فیلمسازان نیز در دو ایالت هامبورگ و شلزویگ هولشتاین آلمان ساخته شده. مقام‌های این دو مرکز ابراز امیدواری کردند که این فیلمساز اجازه یابد ایران را ترک کند و به هنگام نمایش فیلمش در فستیوال برلین حضور داشته باشد. شیطان وجود ندارد نیز مانند فیلم‌های اخیر محمد رسولوف بر مسائل اجتماعی ایران دست گذاشته. آقای رسولوف پیش از این به رادیو فردا گفته بود زبان استعاره در فیلم‌هایش را کنار گذاشته و بیان مسائل ملموس اجتماعی را در سلوحه فعالیت‌های سینمایی خود قرار داده.
استعاره هایی که دنبال می کردم از این جهت که فرار کنم از روبرو شدن مستقیم با سیستم و با دستگاه سانسور درگیر شدن و اینا، اون دیگه از بین رفتم و به داستانایی اومدم که دور برم داره اتفاق می افته و از نزدیک لمسشون می کنم. برگشتم ایران و ممنون روجم کردن و این مدت کاملا از نزدیک این موضوع فساد اداری رو لمس می کردم. یه چیزی که برام خیلی عجیب بود این بود که چقدر در واقع این موضوع عادیه و چقدر همه اینو به عنوان یه مسئله اجتماعی قشنگ پذیرفتنش، چه رشوه گرفتن چه تو رشوه دادن. بنابراین برام سوال پیش اومد این از کجا اومد تو فرهنگ عمومی و مثلا 4 سال پیش به این شدت نبود که و اینقدر علنی نبود همه چیز دیگه، یا اگه بود من شاید دقت نکرده بودم متوجهش نشده بودم.
در فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف که به بخش رقابتی 70مین جشنواره برلین راه یافته، احسان میر حسینی، شقایق شوریان، کاوه آهنگر، علیرضا زاهر پرست و سالار خمسه بازی کردند. فستیوال برلینالِ از پنجشنبه این هفته به مدت 11 روز فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه من رو همراهی کردید. اما برای خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رادیو فردا حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. در این فرصت اجازه بدین شماره پیامگیر رادیو فردا را اعلام کنم: 2042-02-21-12-21-13. تمام 24 ساعت روز این پیامگیر در اختیار شماست. ما چشم انتظار پیام‌ها، نظرات و پیشنهادات شما هستیم. روز خوش. با رادیو فردا بمانید. 15 دقیقه دیگه شرمنده سرخط خبرها خواهید بود.